أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در علم باری عرض شد که نظرات مختلفی هست. نظر اول، نظر حکما از صدر المتعلهین به بعد هست و اون این است که برای خداوند متعال سه علم هست. یکی علم به ذات، که این طبیعی است که عین ذات، این اختصاصی به واجب تعالی هم نداره عین ذات بودنش، برای اینکه هر موجود مجردی علمش به ذاتش عین ذات خودشه، چون همون حضور ذات اوست، برای او به علم حضوری. قسم دوم عبارت است از علم واجب تعالی به اشیا، اما در مرتبه ذات، یعنی قبل الخلق، حین الخلق و بعد الخلق این علم ثابته و اون هم از این راه اثبات میشه که واجب تعالی مبدأ ممکناته و در او هیچ نقص و عدمی راه نداره. پس بنابراین هرچه کمال وجودی در عالم باشه در وجود او به نحو اعلا و اشرف هست. پس با علم به ذات خود علم به همه موجودات دارد. و قسم سوم از علم، علم واجب تعالی بود به اشیا در مرتبه اشیا، که از این تعبیر میکنن به علم بعد الخلق یا بعد الایجاد، و اون بعد از آن است که اشیا خلق شدن، چون اینها وجود معلولی هن و معلول عین الربط به علت در وجود علت موجوده، پس خداوند متعال از اونها بی اطلاع نیست، وجود اونها برای خداوند متعال حاضره. فرمان با این چیزهایی که گفتیم پنج مسئله روشن شد. مسئله اول همین که واجب تعالی علم به ذات خود داره و این علم عین ذاته. مسئله دوم این که علم به اشیاء دارد قبل از ایجاد اونها، به علمش به ذاتش. مسئله سوم این است که این علم نه اجمالیه به معنای مبهمه در مقابل تفصیلی است، بلکه این اجمالی است که در عین کشف تفصیلیه. مسئله چهارم این بود که واجب تعالی به اشیاء بعد الخلق در مرتبه وجود خود اشیاء علم داره، به این که خود اون اشیاء وجودشون عین علمه. و مسئله پنجم این است که علم واجب به هر نحوی که ترسیم شد به همه سه نحو علم حضوریه نه علم حصولی. بعد می‌فرمان از این مسائلی که گفتیم دو نتیجه هم گرفته میشه. یک نتیجه این که هر جا علمی باشه، در عین اینکه علم اون عالم هست، علم واجب تعالی هم هست. برای اینکه اگر موجودی علم داره به هر نحو که علم داره، خود اون علمش چیزیست، یکی از موجودات این جهانه، و موجودات این جهان در بیانات گذشته معلوم شد که معلوم خداوند متعال هستند، هم پیش از ایجادشون و هم بعد از ایجادشون، یعنی هم به علم ذاتی و هم به علم فعلی. پس بنابراین هر جا علمی هست همون علم، علم واجب تعالی هم هست، برای اینکه همون علم در پیشگاه خداوند متعال حاضره. مثلا اگر انسان یک صورت علمی داره، اون صورت علمیش مجرده و حتی به نظر آقای طباطبایی هم که در علم حضوری هم شرطه که معلوم مجرد باشه، خب اینجا این علمی که نفس داره به اشیا، این علمش مجرده. خب همین علم، علم واجب هم هست، یعنی همین علم برای خداوند متعال هم حاضره، چون یه وجودیست معلوله، معلول عین الربط به علته، و در وجود و در حیطه وجود علت موجوده، پس بنابراین این برای خداوند متعال هم معلومه در مرتبه فعل، چنان که معلوم قبل از این در مرتبه ذات، برای اینکه این وجود و این کمال وجودی در ذات واجب به نحو اعلا و اشرف هست. مسئله دیگری که به دست میاد اینه که اینکه سمیع و بصیر رو دوتا از صفات شمردن، اولا دو صفت جداگانه از علم نیست، برای اینکه سمیع یعنی عالم به مسموعات، بصیر یعنی عالم به مبصرات، پس بنابراین سمیع و بصیر برمیگردن به علم. خب اگر خداوند متعال عالم به همه اشیاء هست، پس سمیع و بصیر هم هست، پس سمیع و بصیر بودن خداوند متعال هم اثبات میشه، چنان که به دست میاد که سمیع و بصیر دو صفت در عرض علم نیستند، بلکه دو صفتن در طول علم. خداوند متعال سمیع و بصیر کما انه علیم خبیر، همونطوری که عالمه و خبیره، خبیره یعنی به اون چیزهای ریز هم عالمه، علم به چیزهای ریز، چیزهای دقیق که احتیاج داره به خبرگی، اونم یه بخشی از علمه. اگر علم به طور عام برای واجب تعالی اثبات شد، بنابراین خاصها همه در ضمن اون عام هست، حالا چه سمع باشه، چه بصر باشه، چه خبیر بودن باشه. بعد از این که نظر خود حکما بعد از سر متعلین رو مطرح کردن، بعد وارد میشن به نظر دیگران. فرمان در بحث علم باری، بعضی اصلا گفتن خداوند متعال علم ندارد، نه به ذات خود نه به موجودات دیگه. اونها هم البته دلیلی به نظر خودشون داشتن، گفتن علم یا اضافه ایست بین عالم و معلوم، و یا علم عبارت است از صورتی مساوی معلوم که پیش عالم حاضره. گفتن هر دوش محال در علم به ذات، برای اینکه اگه خداوند متعال بخواد علم به خودش داشته باشه، لازمه این که علم اضافه است اینه که باید بین خودش و خودش اون نسبت برقرار بشه، و نسبت که بین شی و خودش برقرار نمیشه. پس بنابراین اگر علم رو اضافه بدونیم، علم موجود به خودش محاله. اگر علم را هم صورتی مساوی معلوم بدونیم، علم واجب به خودش محاله. چرا؟ برای اینکه اگر واجب علمش به خودش به این باشه که صورتی مساوی معلوم پیش او حاضر باشه، خب پس خودش میشه یه واجب، اون صورت هم به دلیل اینکه مساوی معلومه، پس اونم باید واجب باشه، پس اونم میشه دو تا واجب، بنابراین لازمش تعدد واجبه. این حرفا رو هم توی که ملاحظه می‌فرمایید در بحث وجود ذهنی خیلی روشن معلوم شد که این حرفا باطله، برای اینکه اولا که علم اضافه نیست، به فرض هم اضافه باشه تعدد فقط اعتباریه در علم به ذات، که البته نیست، اگر کسی هم علم رو اضافه بدونه در علم‌های حصولی میدونه، نه در علم موجود مجرد به خودش که علم حضوریه. چنان که اگر علم هم حصولی باشه و علم حصولی عبارت باشه از صورتی مساوی معلوم، اونجا گفته شد صورتی که مساوی معلوم است بالحمل الاولی نه بالحمل الشایع، یعنی اگر معلوم واجبه، اینم مفهوم واجبه نه مصداق واجب، پس بنابراین اگر واجب تعالی علمش هم به خودش علم حصولی باشه، لازمش تعدد واجب نیست، برای اینکه اون صورت علمیه دیگه واجبه به حمل شایع که نیست، مصداق واجب که نیست، مفهوم الواجبه. ولی خب این به خاطر اینکه همون مسئله علم و وجود ذهنی برای اینها حل نشده، چنان که خیلی از شبهاتی که امروز هم الان در غرب مطرحه، به خاطر همین است که اون مسائل علم نکات باریکش حل نشده برای اونها، روی این حسابی که این شبهات میاد، این هم یکی از همون حرف هاست. فتبین بما مر ان للواجب تعالی علما بذاته فی مرتبت ذاته و هو عین ذاته. از بیان نیم صفحه‌ای گذشته به دست آمد که اولا برای واجب تعالی علمی است به ذات خود که این علم در مرتبه ذاته، برای اینکه عین ذاته و هو عین ذاته، که این علم عین ذات هم هست، چون علم واجب تعالی به ذات خود چیزی نیست جز همون خود ذات، چون علم علم حضوریه و علم عین معلومه. این اولا. و ثانیاً ان له تعالی علما بما سوا ذاته من الموجودات فی مرتبت ذاته. مسئله دوم این که برای خداوند متعال علم به غیر خودش هم هست از موجودات در مرتبه ذات. و هو المسمى بالعلم قبل الایجاد. این همونیست که اسمش رو زدن علم قبل الایجاد. علم قبل الایجاد در مرتبه ذات، این یه چیزیست که کمتر کسی توانسته این رو تصویر کنه. حالا وقتی اقوال رو نقل میکنیم اینید همه در این گیر دارن. در علم واجب به ذات خود خیلی مشکل نیست. نادری بودن که معتقد بودن به اینکه واجب تعالی علم به ذات نداره. اما در این دومی که علم واجب تعالی به اشیا باشه در مرتبه ذات، این یکی از مشکلات اساسی بوده که هر کسی یه جوری در صدر بر آمده تبیین کنه و کمتر موفق شده. مسئله سوم این است که این علم دوم که علم به اشیا در مرتبه ذات است، علمی است اجمالی یعنی بسیط در عین کشف تفصیلی، یعنی اجمال در مقابل تفصیل نیست که با تفصیل ناسازگار باشه. این اجمال به معنای بساطته که عین انکشاف تفصیلیه. چهارم، مسئله چهارم این که ان له تعالی علما تفصیلیا به ما سوا ذاته من الموجودات فی مرتبت ذواتها خارجا عن الذات المتعالیه. این که برای خداوند متعال علم تفصیلی به غیر خود از موجودات هست، اما در مرتبه ذوات اون موجودات، یعنی همین وجودات در همون مرتبه‌ای که وجود دارن، همونا علم واجب هستن. علمی که خارج از ذات متعالی است، برای اینکه این علم فعلیه، عین فعل، عین مخلوق، خود این حضور داره پیش خداوند متعال. و هو العلم بعد الایجاد، که این علم بعد الایجاد، قبل از ایجاد همچین علمی نیست، چون علم همین خود این اشیاء هم نیستن. و مسئله پنجم این است که ان علمه تعالی حضوری کیفما صور. علم خداوند متعال هر جور تصویر بشه علم حضوریه، یعنی چه علم ذات به ذات، چه علم ذات به موجودات در مرتبه ذات، چه علم ذات به موجودات در مرتبه خود اشیا. بالاخره علم علم حضوریه. فهازهی خمس مسائل. و یتفرع علی ذلک، بر این که خداوند متعال علم به موجودات دارد به علم حضوری، حالا چه علم در مرتبه ذات چه علم در مرتبه فعل، روشن میشه که کل علم متقرر فی مراتب الممکنات من العلل المجردت العقلیه والمثالیه فانه علم له تعالی. از اینجا روشن میشه که هر علمی که قرار داشته باشه در مراتب ممکنات، خب مراتب ممکنات یعنی موجوداتی که میتونن عالم باشن، اونایی که میتونن عالم باشن عبارتن از اون علل مجردهی که یا عقلی باشن یا مثالی. نفس انسان هم اگر عالم میشه، برای اینکه یا مرتبه عقل یا مرتبه مثال تنها رو داره، یا هم مثال رو داره و هم عقل رو، به خاطر همون تجرد مثالی و عقلیش هست که عالم میشه. هر علمی که در اونجاها قرار داشته باشه علم خداوند متعال هم هست به هر دو معنا، یعنی هم علم ذاتی میتونه باشه و هم علم فعلی. علم ذاتی میتونه باشه برای اینکه اینها بالاخره همه این علمها وجودات هستند و این وجودات معلول واجب تعالی هستند و معلول در ذات علت هست، پس او با علم به ذات خود علم به اونها داره. هم علم فعلی میتونه باشه برای اینکه واجب تعالی تمام این موجودات برای او حاضرن، علمشون هم که یک چیزی هست اونم موجودیه بالاخره برای واجب تعالی حضور داره. و یتفرع ایزن بر اون عموم علم باز متفرع میشه، اینکه انهو سمیع بصیر کما انهو علیم خبیر، اینکه واجب تعالی سمیع بصیر است، یعنی هم سمیع است عالم به مسموعات، هم بصیر عالم به مبصرات، همونطوری که علیم و خبیر هست. چرا؟ لما ان حقیقت السمع والبصر، برای اینکه سمع و بصر دو صفتی نیستن مباین با صفت علم، غیر صفت علم، قسیم علم، بلکه حقیقت سمع و بصر همون علم به مسموعات و علم به مبصراته. فکانا من مطلق العلم، اونطوری که در بدایه یادم میاد هست اینجا یه کلمه فکانا میخواد، پس هر سمع و بصر میشن از مطلق علم، یعنی علم به طور مطلق عام، علم به همه چیز رو شامل میشه، یکی هم سمع یکی بصر. خب وقتی اینا از مطلق علم شدن، یک کبرای کلی اینجا اثبات شد که ولهو تعالی کل علم، برای خداوند متعال علم به هر چیز و هر علمی هست، پس علم به مسموعات و علم به مبصرات هم از همون عموم علم در میاد، پس سمع و بصر دو صفتی در عرض علم نیستن، بلکه دو صفتی هستن که مندرجن تحت علم، یعنی علمهای خاصی هن. علم عام که اثبات شد، علمهای خاص هم قهرن اثبات شد. ولی الباحثین، برای اهل تحقیق در علم خداوند متعال اختلافی زیاد است، حتی انکره بعضهم من اصله، به طوری که بعضی از ریشه علم واجب رو منکر شدن، گفتن واجب نمیتونه علم به ذات خود داشته باشه، به همون طور که عرض شد، برای اینکه علم رو اگر اضافه بدونیم، اضافه بین شی و خودش معنا نداره. اگر علم عبارت باشه از صورتی مساوی معلوم، نمیتونه خداوند متعال پیش خودش صورتی مساوی با خودش داشته باشه، چون لازمش تعدد واجبه، چون خودش که یک واجبه، اون صورت مساوی با او هم اگه وجود داشته باشه، به دلیل اینکه مساوی است با واجب، پس واجبه، پس میشه دو تا واجب. اونطوری که سر متعلم وقتی نقل میکنه، استدلالش هم همونطور که عرض کردیم در اسبار به این سبک نقل میکنه، که با این نظر تا به حال دو نظر درباره علم باری شد، یکی علم نظر همین صدر متعلقین و پیروانش، یکم نظر اینها. و هوا محجوجون، البته این قول مردوده، برای اینکه اصلا درست علم رو نتونسته تصور بکنه، اون علمی که او تصور کرده در حقیقت تصور ناصحیحی از علم بوده، قرآن نتونسته بپذیره. این حرف مردود، مغلوب، کوبیده میشه به وسیله اونچه که قام بر علم خداوند متعال از برهان، یعنی برهانی که قبلا آوردیم بر علم واجب، هم علم به ذات هم علم به موجودات، این حرف رو رد میکنه. البته اینا میگفتن وقتی خداوند متعال علم به ذات نداشته باشه، علم به موجودات دیگه به طریق اولا نداره، چون علم به شیء دیگر متوقف است برای اینکه شخص اول از خودش آگاه باشه. خب تا حال پس دو قول می‌فرمایند، اما کسانی که منکر علم واجب نیستند و میخوان اثبات علم بکنن، اینها خودشون مذاهب مختلفی دارن، یک مذهب همون مذهب گذشته بود که مذهب حکما متأخره، و اما ده مذهب دیگر هم هست. مذهب اول، مذهب یکی از متکلمینه به نام هشام ابن عمرو فوتی، که این از معتزله است، منتها اون نظر معروف معتزله رو نداره، که اونها قائلن به این که، چون جمهور معتزله قائل بودن به این که اصلا خداوند متعال علم نداره، این قائل است به این که علم داره، اما خداوند متعال علم فقط به ذات خود داره، اما علم به معلولات نداره، علم به موجودات نداره. منظورشون از این علمی که داره نفی میکنه، اون علمی است که در قبل از خلق باشه، و الا علم بعد از خلق رو مشکلی ندارند و قائل این شخص، اما علم قبل از خلق رو میگه نداره. میگه خداوند متعال علم به ذات خود داره اما علم به موجودات قبل از خلق نداره. چرا؟ برای اینکه ذات واجب تعالی قدیمه و همه موجودات حادث، پس موجودات در اون وقتی که واجب تعالی هست موجود نیستند. وقتی موجودات خود نیستند علم هم محال باشه، برای اینکه علم تابع معلومه. اگه معلومی نباشه علم معنا نداره به اون تعلق بگیره. این اصل حرفه. آقای طباطبایی میفرمان که شما فکر میکنید که علم به یک شی متوقف بر اینه که اون شی وجود داشته باشه؟ هرگز. با بیاناتی که گذشت معلوم شد که علم علت به معلول هیچ توقف نداره بر اینکه معلول با اون وجود عینی خاص خودش، با اون محدودیت وجودیش وجود داشته باشه. بله، علم باید علم به شی متوقف بر وجود اون شی هست، اما نه اون وجود خاصی که شما مورد نظرتونه، بلکه وجود اعم است از وجود خاص یا وجود به نحو اعلا و اشرف در ذات علت. اگر تمام موجودات به نحو اعلا و اشرف در ذات واجب تعالی هستند، پس بنابراین واجب تعالی علم به اونها میتونه داشته باشه و داره. علاوه بر این میفرمان این جمله‌ای که اینا دارن که چون معلولات حادثند و واجب قدیمه و علم تابع معلومه، معلوم میشه که اینا میخوان بگن اگر خداوند متعال بخواد به اشیاء علم داشته باشه، علمش منحصرا علم حصولیه، در حالی که علم حصولی نیست. اینا فکر میکنن بر اساس اون نزایی که بین مشائین و اشراقیین بود در بحث علم، اینا پیرو به نظر مشائینن و معتقدن به این که موجود مجرد فقط علم حضوری به خودش داره و از خودش که گذشت دیگه علم حضوری به چیز دیگه نمیتونه داشته باشه. چون در بحث علم حضوری اختلاف بود، مشایخ میگفتن علم حضوری منحصر است به علم مجرد به ذات خود، اشراقیین میگفتن نه، علاوه بر علم به ذات علم به معلولات هم هست، چنان که علم معلول مجرد به علتش هم هست. برمن این حرف که اینها قائل شدن مبتنی است بر اون نظر مشایی که در جای خودش معلوم شد که تمام نیست. علاوه بر این که در اینجا ما اثبات کردیم که خداوند متعال علم به اشیا داره در مرتبه ذات، چنان که علم به اشیا داره در مرتبه خود اشیا، پس بنابراین این که قائل شده به این که واجب تعالی علم فقط به ذات خود داره و علم به اشیا نداره، این حرف تامی نیست. ولی المثبتین مذاهب و شد تا برای اینکه ما
نقص
از این جهت هست که پس او ایجادش مثل کاری است که یک بچه قلمی رو دست میگیره و میکشه روی کاغذ، همینطور میکشه نمیدونه چی میخواد بشه، بعد که کشید و یه خط خطی هایی شد وقت نگاه میکنه میگه حالا من فهمیدم چی شد. ایجا علم واجب تعالی یعنی واجب تخصص یعنی علم. ولی المثبتین مذاهب و شتا، برای کسانی که اثبات علم میکنند شیوه های مختلفی است در این اثبات و نظرهای مختلف. نظر اول این است که لهو تعالی علمن بذاتهی دون معلولاتها، خداوند متعال علم به ذات خود دارد اما نه به معلولات اون ذات. علم به ذات داره برای اینکه هر مجردی علم به ذات خود داره، همونطوری که ما هم میگیم، اما علم به معلولات نداره برای اینکه ذات متعالی ازلی است، چون یک متکلم واجب رو تنها ازلی میدونه و و کل معلول حادث و هر معلولی حادثه، پس بنابراین این معلولات نیستن در اون جایی که ذات هست. وقتی خود معلولات نیستن علم هم نیست، چون علم تابع معلومه، اگر معلومی نباشه علمی نیست. و فیه در این حرف دو اشکاله. اشکال اول اینه که العلم بالمعلول فی الازل لا یستوجب کونه موجودا فی الازل به وجود الخاص به. علم به معلول در ازل مستلزم این نیست که اون معلول موجود باشه در ازل با همین وجود خاصش، یعنی با همین وجود محدودی که داره، بلکه میتونه موجود باشه معلول به اون وجود اعلا و اشرفی که در علت داره. علم به معلول مستلزم اینه که معلول موجود باشه، حالا اهم از این که موجود باشه به وجود خاصش که میشه علم فعلی، یا موجود باشه به وجودی در علت که میشه علم ذاتی. علا انه مبنیان، علا بر این که این حرفی که شما زدید که علم واجب به ذات خودش رو قبول کردید اما علم واجب به معلولاتش رو قبول نکردید و گفتید علم تابع معلومه و علم تابع معلومه فقط در علم حصولی درسته، در علم حضوری علم عین معلومه نه تابع معلوم، برای اینکه علم همون خود معلومه، معلوم حضوریه، همون وجود معلومه، چون در علم حضوری معلومه بالعرض نداره تا بگیم علم تابع معلومه، همون معلوم هم معلوم به ذات هم معلوم دیگه، البته بالعرض کسی تعبیر نمی کنه، همه چیز همون خودشه. علاوه بر این که این حرف شما مبنی است بر انحصار علم حضوری در علم الشیء بنفسه، همونطوری که مشائین میگن، و این که مادون از ذالک حصولیون غیر علم شی به نفسه، این علم حصولی است تابع للمعلوم که تابع معلومه، تا معلوم نباشه اون علم نیست. و هو ممنوع اون به ما تقدم اثباتو، و این حرف ممنوع است به اون چی که قبلا اثبات شد در بحث علم، از این که علم حضوری منحصر نیست به علم مجرد به خودش. ما تقدم اثباتو این بود که من ان للعلت المجرده علما حضوریا به معلولها المجرد، علت مجرده هم علم حضوری داره به معلول مجردش. وقد قام البرهان، در اینجا هم که ما به خصوص برهان اقامه کردیم بر این که لهو تعالی علما حضوریا به معلولاته قبل الایجاد فی مرتبت الذات، خداوند متعال علم حضوری داره به معلولاتش قبل از ایجاد، علمی که در مرتبه ذاته، و همینطور علم حضوری داره به مخلوقات بعد از ایجاد در مرتبه خود معلولات که خود وجود معلولات علمه. نظر دوم نظر افلاطونه. افلاطون مثل خیلی ها معتقد است به این که واجب تعالی قبل از خلق علم به اشیا داره، اما علم اجمالی مقابل تفصیلی. این علم اجمالی مقابل تفصیلی یعنی این که همین که خود رو میشناسد علم به خود دارد، قهرن علم داره به اون توانایی خودش، به قدرت خودش علم داره، پس به همین مقدار میداند که مخلوقاتی دارد یا مخلوقاتی میتواند داشته باشد، همین. اما اینکه حالا اون مخلوقات دقیقاً چگونه هستند دیگه اونو نمیدونه. پس علم داره به مخلولات، علم داره به موجودات به یک علم اجمالی، و اون اینکه بالاخره موجوداتی خواهند بود و یه مخلوقاتی در عالم به وجود خواهد آمد، همین. اما دقیقاً با چه خصوصیات و مشخصاتی هست میگه نداره، در مرتبه ذات نداره. اما وقتی که مثل رو آفرید، چون مثل به نظر افلاطون قبلا هم شاید بله در مثل فلسفاتنا گذشته، اینجا هم مفصل بعد میاد در بحث عقول ارضیه، افلاطون معتقد به این است که در تمامی موجوداتی که در این عالم هستند هر نوعی یک فرد مجرد هم داره، یعنی مثلا افراد انسان اگر مثلا 3 میلیارد هستن در روی زمین، یک فرد دیگر هم انسان داره و اون فردی است مجرد محض که اسمش میذاریم عقل در اصطلاح فلسفه. عقل یعنی موجودی که مجرد است ذاتن و فعلا، که او مثال برای اینهاست، یعنی نمونه برتر. مثال به معنای اون نمونه برتر، یعنی فرد اعلا، یعنی اونی که تمام کمالاتی رو که برای این افراد ممکنه او بالفعل داره. هرچه را که اینها میتونن بهش برسن ولو ممکنه تا آخر هم بهش نرسن، ولی همین که قابلیتش رو دارن او به نحو اعلا و اشرف در وجودش بالفعل داره. وقت معتقد است به این که چون اون موجودات مادی همه یک مثالی ازشون هست، خداوند متعال اون مثالها رو مشاهده میکنه به علم حضوری و علمش به موجودات همون مثالها هستن. ها یعنی همون عقول مجرده که هر کدام فردی از یک نوعی از این عالم هستن، اونها خود علم باریان، یعنی خداوند متعال اونها رو به اونها علم حضوری داره. علم حضوری میدونیم عین معلومه، پس خود اونها هم علمند و هم معلومند. پس علم واجب تعالی همون مصله. آقای طباطبایی میفرمند که خب این خوبه، اما این علم بعد از ایجاده، بعد از اینکه مصل آفریده شدن مصل علمم، اما قبل از ایجاد چی؟ قبل از ایجاد شما میگید علم نداره، علم تفصیلی نداره خداوند متعال. بله یه علم اجمالی داره به اینکه میداند که مخلوقاتی دارد. واهم فرمان واجبی که شما اینطور تصویر کردید میشه یه واجب ناقص، یعنی یک موجودی که خودش خیلی از کمالات رو نداره. اون کمالات چیه؟ علم به اشیا قبل از خلق نداره. وجود ناقص میشه وجودی مرکب از بود و نبود، وجود محدود، و این خلف در این است که واجب تعالی وجودی است که لا یشز و انها کمالون وجودی، قبلا اثبات شده بود که واجب مرکب از بود و نبود نیست، وجود صرف، وجودی است که هیچ حدی برای وجود او نیست. بله بازم یه اشکال دیگه هم هست، البته خب آقای طباطبایی دیگه اونجا خیلی اشکال نمیکنن، برای اینکه خودشون هم یه همچین حرفی رو دارن تقریبا، منتها آقای طباطبایی میفرمان مصل رو علم داره و بقیه مجرداتی اگر غیر مصل باشن اما به مادیات علم نداره، رو این حساب اونو متعرض نمیشون. از ثانی مایون سبو الى افلاطون، اونی که منصوب است به افلاطون بر اساس اون چی که نسبت دادن، تعبیر یون سبو میکنه برای اینکه ملا صدرا این حرف افلاطون رو توجیه میکنه و این رو میزنه به همون علم فعلی و معتقده به این است که افلاطون همون نظر حکما رو داره، همون نظری رو که اول در اول فصل گفتیم داره. لذا ایشون تعبیر میکنن یون سبا منصوب به افلاطون این هست که علمه تعالی التفصیلی، علم خداوند متعال، علم تفصیلی خداوند متعال همون عقول مجرده هستند که از اونها تعبیر میشه به مصل الهی. همینطور که ملاحظه فرمودید این مثالی که در عبارت افلاطون هست با اون عالم مثال کاملا مباینه، برای اینکه مثال در عالم مثال عبارت است از وجودات مجردهی که ولو ماده ندارن ولی خواص ماده رو دارن، اما مثالی که افلاطون قائله یعنی موجوداتی که مجرد محضن، یعنی مال عالم عقلن، وجودات عقلین در اون ترتیب وجودی. علم خداوند متعال، علم تفصیلی خداوند متعال اون عقول مجرده است که افلاطون از اونها تعبیر میکنه به مثالها، بر اساس اینکه مثال به معنای الگو، به معنای نمونه برتر، اون فرد اعلاست. اینها هم افرادی هستند برای انواع مادیه، ولیکن افراد برتر هستند. اون مثلی که تجتمع فیها کمالات الانواع تفصیلن، که کمالات انواع در اونها تفصیلن جمعه، پس وقتی خداوند متعال علم به اونها داره، علم به همه انواع داره از طریق اونها. و فیه ان ذالک من العلم بعد الایجاد، این علم هست اما این از نوع علم فعلیه، علم بعد الایجاده، بعد از اینکه مثل خلق شدن خب علم هستن. و هو فی مرتبت وجودات هل ممکنه، این علمی است که در مرتبه وجود اون مثل هست، اون وجوداتی که ممکنند و معلولند و قبلا نبودن بعد که خلق شدن علم. و انحصار و علمهی تعالی التفصیلی بالاشیا فیها یستلزم و خلو و ذات المتعالی فی ذاتها عن الکمال العلمی، این که منحصر باشه علم خداوند متعال، یعنی علم تفصیلی خداوند متعال به اشیا در همین عقول مجرده که اسمشون مثله، این مستلزم این است که خالی باشه ذات متعالی خداوند متعال در ذات خود از کمال علمی، در ذات خود علم نداشته باشه، در حالی که وهو وجودون صرفون، او وجودیست نامحدود که لا یشز عنه کمال من الکمالات الوجودیه، خالی نیست از او، او خالی نیست از هیچ کمالی از کمالات وجودیه، بیرون نیست از او کمالی از کمالات وجودی، یعنی همه کمالات در ذات او هست با بیاناتی که قبلا گذشت. پس بنابراین این حرف هم تمام نیست. قول سوم، قول کسی است که نظریه اتحاد عاقل و معقول رو در فلسفه اول او ابداع کرده. فورفوریوس یکی از فلاسفه یونانی هست که از شاگردان فلوتینه و او معتقد بوده به این که در مورد کلیه علم ها قائل بوده به این که علم به نحو اتحاد عالم با معلومه. وقت در بحث علم باری هم وقتی وارد شده اینطور اظهار نظر کرده، گفته من نظرم برخلاف همه نظرهای دیگه است و من معتقدم به این که علم خداوند متعال به اشیا به نحو اتحاده. خب به نحو اتحاده، مگه غیر اتحاد چیه؟ نه غیر اتحاد، حالا غیر اتحاد مثل عینیت، عینیت نیست اونطوری که صدر المتعلهین و دیگران آمدند و بعد گفتند، ولو این که قبل مطرح نبود. به نحو غیریتی هم نیست اونطوری که مثلا مثل افلاطون میگفت. افلاطون قائل به این که علم خداوند متعال به اشیا همون مثله که مثل غیر ذات واجبه، مثل برای خودش موجودیتی داره، خداوند متعال برای خودش یه موجودیت دیگه ای داره. به نحو قیام هم نیست، به نحو عروض هم نیست اونطوری که مشائین میگن. مشائین بعد خواهد آمد نظرشون، معتقدن خداوند متعال به اشیا علم داره قبل از خلق، اونطوری که انسان‌ها علم دارن به اشیا پیش از به وجود آمدنشون، یعنی به علم حصولی یه صور ذهنی دارن که اون صور ذهنی نشون دهنده است. مثل اینکه شما الان علم دارید به اینکه مثلا 17 ساعت دیگه خورشید از نو طلوع میکنه، این علم شما به اون طلوع خورشید علمی است به مفهوم، یعنی همون صورتی از طلوع خورشید دارید، علم دارید به چیزهایی که بعد انجام خواهد شد، 5-6 ساعت دیگه از اون میگن مثلا و امثال اینها، که علمهای حصولی خداوند متعال هم علمش به اشیا به این نحوه، که علم حصولی به این نحوه که صورتی قائم است به عالم، حال است در وجود عالم. فورفوریوس میگه علم خداوند متعال به اشیا به نحوه اجتهاد، نه به نحو عروض اونطوری که مشایخ میگن، نه به نحو عینیت اونطوری که متأخرین از حکما میگن، نه به نحو مغایرت اونطوری که افلاطون و بعضی دیگه میگن. آقای طباطبایی میفرمان که خب شما یه مسئله ای رو مطرح کردید و اون که علم به نحو اتحاده، اما اصل علم اثبات شد تا بعد معلوم بشه به نحو اتحاد هست یا نی؟ شما این بیانی که دارید فقط میتونه بیان بکنه کیفیت علم رو، اما کیفیت علم متفرع است بر اصل وجود علم. اگر در جایی علمی باشه به نحو اتحاده، بلا تشبیه اگر مثلا این کاغذ علم نداره، علمی برایش ثابت نشده، حالا شما بیاد بفرمایید که علم به نحو اتحاده، چه معنا داره؟ خب علمی نیست تا به نحو اتحاد باشه، سالبه به انتفاع موضوعه. در مورد واجب تعالی اونی که مهمه اینه که شما اول بیایی علم رو اثبات کنی، وقت بعد که اثبات کردی وقت اون کبرای کلی که داری که بگی همه جا علم به نحو اتحاد عالم است با معلوم، اون کبرا رو منطبق بکنی. اینو شما متعرض نشدی، اونی که اصل کار هست و اساسه اون در کلامات شما نیست. بله اگر علمی باشه، در حقیقت این قضیه که شما گفتی قضیه شرطی است، اگر خداوند متعال علمی داشته باشه اثبات بشه براش، اون علم به نحو اتحاده، این اگر فایده نداره. از سالس مایون سب و الا فرفوریوس هم ضرب کردن، فرفوریوس هم ضرب کردن که ان علمه تعالی بل اتحاد مع المعلوم، علم خداوند متعال به این است که اتحاد داره با معلوم. چون خیلی وقتها یه کسی یه نظریه رو که ابداع میکنه این ذهنشو پر میکنه، همه جا این رو میخواد ازش استفاده بکنه، در حالی که توجه نمیکنه که مسائل دیگه هم در عالم هست، منحصر نیست به همون چیزی که او بهش رسیده. و فیه ان ذالک انما یکفی لبیان نحو تحقق العلم، همونطور که در بدایه داره یه نحو اینجا میخواد، این بیانی که شما داری تنها کافی است برای اینکه بیان کنه کیفیت تحقق علم را، نحوه تحقق علم را. و اینکه ان ذالک باتحاد العاقل مع المعقول، و اینکه نحوه تحقق به اینه که عاقل با معقول اتحاد داره، لا بالعروض، نه به نحوه عروضه اونطوری که مشایخ میگن، که میگن صورت ذهنی عارض نفسه و کیف نفسانیه، در علم باری تعالی هم همینو میگن. و نحوه به عینیت اونطوری که حکما میگن، یا همه در مورد علم مجردات به ذات خودشون میگن، یا مغایرت محض اونطوری که افلاطون معتقده، بعد تالس میایم میگیم معتقده، بعضی دیگه معتقد هستن که میگن علم واجب یه چیزیست بیرون از ذات او. خب این فرمایش شما فقط میتونه بیان بکنه نحوه تحقق علم را، و این که نحوه تحققش به اینه که عاقل با معقول متحده، یعنی در جایی که عاقل و معقولی باشه به این نحوه. اما ولا یکفی لبیان ثبوت العلم، اما کافی نیست برای اینکه بیان بکنه اصل بود علم رو، ثبوت علم واجب به اشیا قبل الایجاد و بعده. اصلا علمی رو اثبات نکردید شما تا بعد بگید که این علم به نحو اتحاد هست یا نی. اون علم به نحو اتحاده یه فرعه، شما به اصل نپرداختید، به فرعش پرداختید. قول چهارم نظر شیخ اشراق هست که ایشون قائل است به این که علم واجب تعالی یک علم اجمالی هست، که همونی که افلاطون هم میگفت یه علم اجمالی داره به اشیا قبل از خلق، به همین که خود رو میشناسه، علم به ذات خود داره و با علم به ذاتش میدونه که یه مخلوقاتی خواهد داشت، همین. اما اون مخلوقات چه هستند و چگونه هستند قبلا علم نداره، یعنی علم تفصیلی به اونها نداره. پس علم تفصیلی کی محقق میشه؟ یه بعد از این که اشیاء رو خلق کرد. عالم رو که خلق کرد، اعم از عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده، این موجودات وقتی خلق شدن و آمدن رو صحنه هستی و خود همونها علمن، برای اینکه خود این وجودها در پیشگاه خداوند متعال حاضرن، پس خداوند متعال علم حضوری به اونها داره و علمش عین خود اونهاست. آقای طباطبایی می‌فرمایند که این بیان خوبه، اما تنها میتونه تصویر بکنه علم واجب رو به اشیا بعد الخلق، یعنی همون علم سوم رو، علم بعد الایجاد رو. اما اونی که مهمه برای فیلسوف اون علم قبل از خلقه، که الا یعلم من خلق، آیا خدا عالمانه خلق نکرده؟ اینو اگر شما تصویر نکنید اون وقت ایجاد میشه جاهلانه، نعوذ بالله. خداوند متعال تو خلق کرده همونطوری که تصویر کردیم قبلا، مثل یه بچه‌ای که قلم رو دست گرفته و همینطور رو کاغذ کشیده این طرف اون طرف، فقط میدونسته که داره یه کاری میکنه و یه چیزی میشه به همین مقدار، اما حالا چی خواهد شد و تفصیلا چه نقشی پدید خواهد آمد اون نمیدونه. بعد از این که خط کشی هاشو کرد اون وقت نگاه میکنه اینه بله چی شد. این تصویر شما از واجب اینطوری میشه که قبل از خلق علم نداره، حین الخلق هم علم نداره، تنها بعد الخلق علم داره. چرا؟ برای اینکه علم همین موجودات هم. این اولا اشکالی که پس داره اینه که این حرف نتن غلط نیست، ما نمیخوایم بگیم ببخشید این حرف غلط نیست، اما کامل نیست. شما باید علم واجب تعالی به اشیاء رو قبل از خلق هم تصویر میکردید، اونو تصویر نکردید. اشکال دوم اینه که در یه بخشیش این حرف اصلا نادرسته و اون این است که شما گفتید علم واجب تعالی به اشیاء همین اشیاء اعم از مجرد و مادی. میگیم در مجردش حرفتون درسته، اما در مادیش، مادی نمیتونه علم باشه، چون علم عبارت هست از حضور و مجرد لمجرد، حضور نمیتونه داشته باشه موجود مادی. پس بنابراین یه اشکال دیگه هم این است که شما گفتید که مادیات هم خودشون به وجوداتها پیش خداوند متعال حاضرن، مادیات شأنیت حضور رو ندارن، چون ما قبلا اثبات کردیم که علم حضور و مجرد لمجرده. البته اونجا ایاتون باشه عرض شد که اون چرا که ایشون اثبات کردن و دلیل تمام بود درش، در مورد صور ذهنی بود. ایشون اثبات فرمودن به اینکه صورت ذهنی قوه تغییر نداره، خواص ماده رو نداره، اینکه این صورت ذهنی مجرده، یعنی علم حصولی مجرده. و یک دفعه ناخودآگاه نتیجه گرفتن که علم مطلقا عبارت است از حضور و مجرد لمجرد، و الان دارن از اون نتیجه‌ای که اونجا گرفتن اینجا استفاده میکنن، که معلوم شد اونجا یک تعمیم نابجایی بود، اون فقط در علم حصولی و صورت ذهنی بود. اما در علم حضوری همین که یک شی در حیطه وجود شی دیگر باشه و اون شی قابلیت علم رو داشته باشه کافیه، دیگه لازم نیست خود اون معلوم هم مجرد باشه، یعنی از چیزهایی باشه که قابلیت علم داره، خودش میتونه عالم به خودش باشه، میخواد خودش عالم به خودش باشه یا نه. بعضی ها برای تأیید فرمایش آقای طباطبایی اینطوری گفتن که مادی برای خودش حاضر نیست، تا چه برسه برای خداوند متعال حاضر باشه. میگی منظورتون از حضور یعنی همون حضور علمی؟ خب بله، برای خودش حاضر نیست، چون خودش قابلیت عالم شدن رو نداره، عالم بودن رو نداره. اما این منافات نداره که حاضر باشه برای خدا، یعنی خداوند متعال او رو درک بکنه. به نظر میاد این حرف در اینجا حق با همون شیخ اشراقه که سر متعلقین هم همین رو تأیید میکنه، البته در یه سری از کلماتش. الرابع ما ينسب الى شیخ الاشراق، حرفی است که منسوب می باشد به شیخ اشراق و تبعه جمع من بعده من المحققین، مثل خواجه نصیر طوسی رضوان الله تعالی علیه، علامه شیرازی و امثال اینها هم از ایشون پیروی کردند. جمعی از کسانی که بعد از او هستند از محققین اینطوری فرمودند که ان الاشیاء اعم من المجردات والمادیات حاضرتون به وجود حل عینی له تعالی. اشیا چه مجرد و چه مادی حاضرند با وجود عینیشون برای خداوند متعال، یعنی خود همین عالم صفحه علم باریه، همه اشیا حاضرند در پیشگاه خداوند متعال، همونی که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که عالم محضر خداست و در محضر خدا معصیت نکنید، از همین حرف هست. غیر غائبتن ولا محجوبتن، ان غائب نیستند و محجوب از خداوند متعال نیست. و هو علمه تفصیلی بالاشیاء بعد الایجاد، همین حضور اشیاء در پیشگاه خداوند متعال همون علم تفصیلی خداوند متعال است به اشیا بعد الایجاد. پس علم خداوند متعال تفصیلاً به اشیا بعد الایجاد همین ای وجود. اینجا عبارت یه چیزی کم داره، یاد باشه و اما قبل الایجاد، یه و اما و یه قبل و یه الایجاد افتاده، از باب این که این حروف چین وقتی نگاه به ایجاد کرده نگاهش افتاده به اون ایجاد دومی، دنبالشو چینده. این علمی که گفتیم علم تفصیلی به اشیا بود بعد الایجاد، و اما قبل الایجاد فله تعالی علم اجمالی بها، اما قبل از ایجاد برای خداوند متعال علم اجمالی هست به اشیا، یعنی علم تفصیلی نداره. خب چطور علم اجمالی؟ به علمهی بذات، به تبع علمهی بذاته، به دنبال علمی که دارد به ذات خود، یعنی چون ذات خود رو میشناسه، قدرت خود رو میداند، پس میداند که یه چیزهایی رو میتواند خلق کند. علمش به اشیا به همین مقداره، مثل همون بچه‌ای که میدونه که میتونه خط خطی کنه کاغذ رو، به همین مقدار. اما حالا چی میکشه؟ مثل اون نقاش نیست که اول طرحش تو ذهنش اونو پیاده میکنه، مثل یه نقاش ناشی. نقاش ناشی میگه حالا شروع میکنیم تا ببینیم چی میشه، این شروع میکنیم تا ببینیم چی میشه، یعنی اصل این که بالاخره یه کاری میکنه میدونه، اما این که حالا دقیقاً چی میشه نه، برای اینکه اون تسلطی که لازمه نداره، حتی اونی هم که به ذهنش اگر هست نمیتونه پیاده کنه. البته اینو بفرمایید اونطوری تصویر نکنید، بگید مثل کسی که میگه ما بکنیم، یعنی اصلا هیچ تصویر دقیقی تو ذهنش نیست، میگه حالا شروع میکنیم تا ببینیم چه در میاد، اینطوری. و اما قبل الایجاد، پس برای خداوند متعال علم اجمالی به اشیا هست، به همین که به تبع علمهی به ذاته. و فیه اولا ان قوله به حضور المادیات له تعالی ممنوع، این که قائل شده به این که مادیات برای خداوند متعال حاضرند، این مورد منعه، ما قبول نداریم که موجودات مادی حاضر باشند. چرا؟ این فای تعلیله، فالمادیت لا تجامع الحضور، یعنی فان المادیه، زیرا که مادی بودن با حضور سازگار نیست، جمع نمیشه. الا ما بینه در مباحث عاقل و معقول در همون فصل اول که اثبات کردند که علم مجرده، عالم هم مجرده، به این نتیجه رسیدن که علم عبارت هست از حضور و مجردن لمجرد، که گفتیم همه اون حرف در مورد علم حصولی بود، اونجایی که میخواستن بگن نظر دقیق در علم حصولی چیه وارد این مسئله شدن. اما بعد که یه دفعه میخوان کلی نتیجه بگیرن که هر علمی حضور و مجرد علم مجرده، این نتیجه ایست که خیلی وسیع تر از اون مقدماته، اون مقدمات اینو اثبات نمی کنه. و و ثانیاً ان قصر العلم التفصیلی بالاشیاء فی مرتبت وجوداتها، این فی متعلق به اون قصره نه به علم. اشکال دومش اینه، منحصر کردن علم تفصیلی به اشیاء را منحصر کردید در چی؟ در مرتبه وجودات اشیاء. گفتید علم تفصیلی خداوند متعال به اشیاء به همین وجودات خود اشیاء، در مرتبه همین وجودات، یعنی در مرتبه ذات نیست. منحصر کردید علم تفصیلی به اشیاء را در مرتبه وجودات اشیاء، این یوجب و خلو و ذات المتعالیه الفیازت لکل کمال تفصیلی فی الاشیاء ان تفصیلها، این موجب میشه که خالی باشه ذات والای خداوند متعال که افاضه کننده هر کمال تفصیلی در اشیاء هست، افاضه کننده تمام کمالات تفصیلی است که در اشیاء هست، موجب میشه این حرف شما که ذاتی که افاضه کننده است، یعنی خودش علته و علت باید واجد کمال معلول باشه، فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه، در این حال بگید نه خالی است اون ذات متعالیه افاضه کننده ان تفصیلها، این ان متعلق به اون خلوه، خالی است از تفصیل اون کمالات، در حالی که اون ذات وجود اون صرفون که جامع اون لکل کمالن وجودی، در حالی که واجب تعالی ذات واجب وجود صرفی است که هر کمال وجودی را به نحو اعلا و اشرف داره. پس بنابراین حرف شیخ اشراق، این اشکال دومش البته وارد کاملا، تنها میتونه علم بعد الایجاد رو تصویر کنه، اما مشکل اساسی فیلسوف اون حل نشد و اون علم قبل الایجاده، اونو تبیین نکرد. السلام علیکم و رحمت الله.